فانوس ما چون سوبریم کندنو حیرانی.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در 16 مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سیاست های شرارتبار استکبار برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه تاکید کردند جمهوری اسلامی و ملت ایران با ایستادگی در مقابل آمریکا ثابت کرده است اگر ملتی از اخم و تشر زورگویان نترسد و به توانایی های خود اعتماد و تکا کند، ابرقدرت ها را به عقب نشینی و شکست می کشاند. فرمانده کل قوا در این مراسم با اشاره به ناامنی و بی‌ثباتی در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه غرب آسیا افزودند استکبار و در رأس آن آمریکای ظالم و ستمگر منافع خود را در گروه ایجاد جنگ های خانگی، افسایش و توسعه فجیع فعالیت های تروریستی و درگیری های منطقه‌ای می‌بینند و متأسفانه برخی کشورهای منطقه با آنها کمک می‌کنند. رهبر انقلاب اسلامی جلوگیری از سربلند کردن یک قدرت اسلامی در منطقه را هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی خواندند و افزودند آنها می‌دانند که پیام جذاب اسلام دفاع از مستضعفین و محرومین است، بنابراین از شکل‌گیری قدرتی بر مبنای اسلام بیمناکند. حضرت آیت الله خامنه ای ایستادگی مقتدرانه جمهوری اسلامی در مقابل استکبار را موجب شکست عمده اهداف ظالمان جهانی در منطقه برشمردند و خاطر نشان کردند تحلیلگران سیاسی و هوشمندان عالم از اینکه ایران با اتکا به خداوند و تکیه بر قدرت ملی قدرت‌های جهانی را در منطقه ناکام گذاشته است شگفت زدند و به این واقعیت اذعان می‌کنند. رهبر انقلاب اسلامی سوریه، عراق و لبنان را نمونه‌هایی از شکست توطئه‌های آمریکا در منطقه خواندند و افزودند اینها نشانه‌هایی از قدرت پروردگار و صدق وعده‌های الهی است که می‌فرماید اگر خدا را یاری کنید خدا شما را نصرت می‌دهد و ثابت قدم می‌دارد. ادامه خبرها. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تروریست ها در ادلب در جلسه با نیروهای موسوم به کلاه سفید توافق کردند با سناریو سازی حمله شیمیایی در سوریه دمشق را مسئولان اعلام کنند. طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه تروریست ها برای این اقدام تحریک‌آمیز خود مجتمع های مسکونی در مناطق جسر و شغور، سراقب، تفتناز و سرمین را انتخاب کردند. این در حالی است که ریچارد بلیک سناتور جمهوری خواه آمریکا اذعان کرد هیچ علت منطقی برای استفاده ارتش سوریه از گاز سمی در مناطق ممنوعه وجود ندارد. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه الیوم تصریح کرد دمشق بر ضد غیر نظامیان نمی جنگد بلکه با تروریست هایی که آمریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه، قطر و عربستان روانه این کشور کردند می جنگد. خبر دیگر این که نشست شورای امنیت به ریاست آمریکا زیر سایه نشست تهران درباره حل و فصل مشکلات سوریه برگزار شد.
نشست شورای امنیت به ریاست آمریکا زیر سایه نشست تهران بود. دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل از ژنو، نشست تهران را نشانگر احتمال حل و فصل موضوع ادلب خواند. دیمیستورا گفت تروریست ها را باید از ساکنان شهر جدا کرد.
خول المقاتلین الارهابین الاجانب الى بلاد.
بشار جعفری، سفیر سوریه گفت آنکه از شهروندان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند همان تروریست های خارجی مورد حمایت عربستان و غربند. سفیر امریکا مدعی شد دولت سوریه قصد دارد از سلاح شیمیایی استفاده کند و تهدید کرد. روسیه جواب داد امریکا پروپاگاندا را تمام کند. نماینده فرانسه بعد از اشاره به نشست تهران از سرازیر شدن میلیون ها مهاجر به کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرد. فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی ساعتی بعد با مخالفان دولت سوریه در سازمان ملل نشستی برگزار کردند.
آنها میگویند صدای مخالفان دولت سوریه باید در سازمان ملل بهتر و بیشتر شنیده شود. پیشتر هم امریکا و همپیمانانش در هنگام پاکسازی غوطه شرقی دقیقاً همین سناریوها را اجرا کردند.
گزارش همکارم آقای نجف‌زاده بود. ادامه خبرها. ضرورت محافظت از روابط دوستانه، لزوم محاکمه عاملان حمله به کنسولگری ایران. رئیس جمهور عراق در بیانیه حمله به کنسولگری ایران در بصره را محکوم کرد و محاکمه عاملان آن را خواستار شد. فؤاد معصوم همچنین بر محافظت روابط دوستانه میان عراق و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. معاون بسیج مردمی عراق هم با بیان اینکه هدف آمریکایی‌ها از تحولات اخیر بصره به راه انداختن جنگ میان شیعیان است افزود مدارکی به دادگاه ارائه خواهیم کرد که دخالت کنسولگری آمریکا در تحولات اخیر بصره را ثابت می‌کند.
فتنه ای همسو با داعش که روند اعتراضات به حق مردم بصره را منحرف نمود و آن را به ناحق مسلح به سلاح آتش کرد. بیشک تصاویر حمله وحشیانه تعدادی ناشناس به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره هم برای ایرانی ها و هم برای مردم عراق که خواهان تقویت روابط با ایران هستند تکان دهنده بود.
عناصر من دسته، عناصر من امریکه، عناصر من اسرائیل، عناصر من
عناصر وابسته به آمریکا و اسرائیل و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در آتش فتنه بصره دست دارند تا هم موجب تقسیم عراق شوند و هم روابط این کشور با ایران را تخریب کنند.
جزئیات فتنه بصره به 5 روز پیش برمیگردد، هنگامی که مردم در اعتراض به کمبود خدمات عمومی از جمله آب و برق و بیکاری تظاهرات کردند. اما تعلل مسئولان عراقی در اجابت خواسته های مردم همراه با اختلافات خارج از عرف آنان در تشکیل دولت موجب شد تا عده‌ای آشوبگر آموزش دیده به میان تظاهرکنندگان نفوذ کنند و جرقه های سوزاندن نهادهای دولتی و مردمی را آغاز کنند.
ما مخالف هر گونه خشونت و تخریب اماکن عمومی و دولتی از جمله مقرهای بسیج مردمی هستیم. این آتش سوزی ها یک توطئه از پیش طراحی شده است.
ناظران عراقی معتقدند برخی کشورهای منطقه و مورد حمایت آمریکا و انگلیس و اسرائیل که سالها توطئه کردند و صدها میلیارد هزینه نمودند تا عراق و منطقه را از آن خود کنند، به راحتی کینه شکست داعش از مردم دو کشور ایران و عراق را از یاد نمیبرند و امروز بصره را انتخاب کردند تا با فتنه ای جدید هم آتش به جان بصره بیاندازند و هم کنسولگری ایران را بسوزانند تا متعاقب آن مردم ایران نیز به اقدام متقابل تحریک شوند. حال که این آتش به ناحق زبانه میکشد، تکلیف چیست؟ تکلیف این است که هوشیار باشیم و از پذیرفتن اخبار کذب بپرهیزیم و حادثه را به پای ملت عراق نگذاریم و با تدبیر و صبر و همفکری مسئولان دو کشور مشکل را حل کنیم، همان گونه که در شکست داعش این صبر و تدبیر و همدلی نتیجه داد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید و در این لحظه می پردازیم به چند خبر کوتاه. یک نهاد حقوقی در بلژیک اعلام کرد 76% قربانیان حملات ناشی از اسلام حراسی در سال 2017 میلادی زنان محجبه بودند. با حضور مقامات ارشد پاکستانی، جلسه تحلیف عارف علوی 13 رئیس جمهور پاکستان امروز برگزار شد. ده ها مسلمان و فعال حقوق بشر دیشب ضمن تجمع مقابل سفارت نیجریه در لندن آزادی فوری شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه را خواستار شدند. 100 هنرمند از سراسر جهان ضمن اعلام همراهی با درخواست هنرمندان فلسطینی مسابقه یوروویژن به میزبانی رژیم صهیونیستی را تحریم کردند. آنها از اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی خواستند میزبانی این رقابت را از رژیم صهیونیستی بگیرد. مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد رژیم آل خلیفه از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 47 شهروند بحرینی را به علت ابراز عقیده و شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز به زندان محکوم کرده است. سیندی راس، سیاستمدار کانادایی، به خاطر مطالب ضد اسلامی که 3 سال پیش در فضای مجازی منتشر کرده بود، از مسلمانان عذرخواهی کرد. وی ضمن عذرخواهی از مسلمانان گفت: مطمئناً دیدگاه‌های امروز من با آن سخنان کاملاً متفاوت است. هیئت امدادرسانی ترکیه در 1 سال گذشته به 1,232,000 مسلمان روهینگیایی پناهنده به بنگلادش کمک کرده است. این کمک ها شامل غذا، آب، مواد بهداشتی، لباس و دارو و خانه های مجهز به انرژی خورشیدی بوده است. نشست آینده شورای اتحادیه عرب در اوایل سال 2019 در موگادیشو پایتخت کشور سومالی برگزار می شود. و توافقنامه ساخت یک مسجد در شهر فلورانس پایتخت فرهنگی اروپا امضا شد. این مسجد به مساحت 11,000 متر مربع نخستین مسجد در مرکز ایتالیا به شمار می رود. با آخرین خبر این بخش این که 31 نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو با حضور پررنگ جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است. ده ها ناشر ایرانی تازه ترین آثار خود در زمینه ادبیات و رمان، دفاع مقدس، زبانشناسی، ایرانشناسی، ادبیات کودک و آثار دینی و مذهبی عرضه کردند.
نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین گردهمایی های فرهنگی و ادبی در شرق اروپا به شمار می رود، امسال در حالی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران همچون سالهای اخیر حضوری پررنگ دارد.
در نمایشگاه امسال بیش از 2,000 مؤسسه نشر از روسیه و 31 کشور جهان با ارائه حدود 300,000 نسخه کتاب در موضوعات متنوع حضور دارند.
غرفه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با ارائه ده‌ها عنوان کتاب با موضوعات متنوع یکی از غرفه هایی است که به نمایندگی از کشورمان در نمایشگاه کتاب مسکو حضور دارد.
ما بخش کتاب حوزه نمایش ماست، کتاب های حوزه هنری، ادبیات، رمان، ایران شناسی.
روسیه از نظر فرهنگی خب مشابهات زیادی با ایران داره. نکته دیگر عشق و علاقه روسا به فرهنگ ایرانیه و تمدن کهن ایرانی است. بسیار علاقه‌مندن.
دانشگاه علامه طباطبایی هم در کنار غرفه‌های ایرانی تازه‌ترین انتشارات خود را عرضه کرده است.
کتاب‌هایی رو که در واقع اینجا در خدمت دوستان هستیم و عرضه کردیم بیشتر در حوزه زبان فارسی، آموزش زبان فارسی.
اینجا در غرفه ایران برای سلایق گوناگون کتاب و آثار علمی، ادبی و فرهنگی وجود داره.
بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه هم با انتشارات صدرا پذیرای علاقمندان کتاب، فرهنگ و ادب ایرانی اسلامی است.
دهمین سالیه که ما در واقع شرکت میکنیم و مجموعی از آثار در موضوعات مختلف، چه حوزه دانشگاهی و چه حوزه عمومی رو تونستیم عرضه کنیم.
کتاب ها به زبان روسی ترجمه شده و این قطعا باعث جذب مخاطبان روس به فرهنگ و ادب ایران خواهد شد.
نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو محلی مناسب برای دانشجویان، استادان و اندیشمندان دو کشور است تا بتوانند روابط ریشه فرهنگی و علمی خود را بیش از پیش تقویت کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، 31 نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو.
اما در پایان این بخش خبری به آگاهیتان میرسانم، هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:22 و زمان از آن مغرب ساعت 19:40 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبر ساعت 21. عصر بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان و همراهان صمیمی. تشکر میکنم از همکارانمون در گروه خبر برای خبر جهان اسلام. و اما دوستانی که منتظر هستن تا 74مین برنامه زنده جام جوانی تقدیم حضورشون بشه و در حقیقت آخرین برنامه‌ای که در تابستان 97 شنونده خواهند بود، بیش از این منتظر نگه ندارم. دوستان عزیز من سید حمید حسینی و محمود رضا صابری الان در استودیوی برنامه هستن تا این برنامه رو به اتفاق جواد محمدی تهیه کننده این برنامه تقدیم حضور شما دوستان عزیز بکنن. منتظر نمونید شما دوستان خوب و گرانقدر من، 80 دقیقه تقدیم حضورتون، بشنوید جام جوانی رو.
حالا در میدانی بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
توی دروازه تمام کار.
جام جوانی
فرصت آرزوهاست، جوانی خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای. میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که اول است بیان که قبل از او اولی باشد و آخر است بیان که پس از او آخری باشد. الهی به امید خودت.
الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشکر لله على ما هدا.
سلام به شما دوستان همیشه همراه، عزیزانی که از اولین روز مجله عصرگاهی جام جوانی شنونده ما بودید، حالا چه هر روز چه یک روز عصرتون بخیر و خدا رو شکر که هستیم و هستید.
و شکر لله على ما هدانا.
سبحان الله.
به نام خدا. سلام 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 جوانای گل، خانم‌ها و آقایون عزیز و محترم به 74مین مجله عصرگاهی جام جوانی، یا بهتره بگم آخرین برنامه ما، خیلی خوش اومدید.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
تابستان 1397
همراه با جام جوانی،
شنبه تا پنج شنبه جام جوانی.
تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
جام جوانی از رادیو معارف.
البته دیگه تموم شد، اما ما امیدواریم در تمامی فصول حال دلتون خوب باشه.
همین این آرزوی همیشه یه ما بوده، هست و خواهد بود.
حمید
الحمدلله.
حمید
چی
گفتی؟ حمید
همینه.
همین
آره. الحمدلله که توفیق پیدا کردیم از 26 خرداد ماه به جز جمعه ها هر روز این برنامه زنده رو تقدیم شما کنیم و انشاءالله که مورد پسند شما قرار گرفته.
مگه ندیدی زنگ زدن پیام دادن؟
ببین آقا، این الان چندمین؟ 74مین برنامه است. درسته.
تو
حرف من نپردی.
خب دیگه درست نمیشم.
نمیشه، فایده نداره.
4 تا اگه
آقا دیگه چی دیگه؟ 19 و 18 دقیقه.
21 یا 40 رو میگن زمان تربیت، از اون رد شدیم داریم به 19 و 19 جام جوانی آخری نزدیک میشیم.
بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی. از نسیم زلف مشکفشان خیش، از نسیم زلف مشکفشان خیش، قلقلی اندر جهان افکندی، قلقلی اندر جهان افکن.
همه تلاش ما توی مدت این بود که بتونیم معارف الهی رو در یک قالب جوان پسند تقدیم شما کنیم.
در آخرین برنامه جام جوانی شما، در واقع جام جوانی که متعلق به خودتونه، پیشنهاد بدین که اگه قرار باشه یک برنامه در طول سال برای جوانهای عزیز طراحی کنیم، چه بخشهایی باید داشته باشه، چه بخشهایی داشته باشه بهتره.
ای توتی عیسی نفس، ای بلبل شیرین نوا، این زهره را خاموش کن زان نغمه های جان فضا.
یا
دعوی خوبی کن بیا، تا صد عدو و آشنا با چهره ای چون زعفران، با چشم تر آید گوا، با چهره ای چون زعفران.
ما گفتیم که اگه قرار باشه یه برنامه در طول سال برای جوانهای عزیز طراحی کنیم، به نظر شما، به پیشنهاد شما، چه بخشایی داشته باشه اون برنامه بهتره؟
خب اینه که من گفته بودم، اما بگم
329-10-551 رو بگو با پیش شماره 0-25.
آره، این که شما گفتی رو دوباره بگم، 329-10-551 رو میگم با پیش شماره 0-25 و 30553.
ما همراه شما هستیم در آخرین جام جوانی.
بی خبریم از قصه و غم ها، وقتی که حالا پیش همین خاطره هامون، شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار، با دیدار، با دیدار، با دیدار، با گل لبخند از سر غم ها رس بردار، گوشه دل ها غنچه بکاریم با شادی، با شادی، با شادی.
جا داره که تشکر کنم از جناب آقای سید محسن امامیان، نویسنده و استاد فیلمنامه نویسی، که برامون رمان های مختلفی معرفی میکردن و ما در طول جام جوانی در این برنامه تقدیمتون میکردیم و امروز هم قراره بریم و با این عزیز همراه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان برنامه خوب جام جوانی سلام، من سید محسن امامیان توفیق این رو داشتم که توی دو سه ماه اخیر رمان‌های رو برای شما معرفی کنم، رمان‌های خوبی که قبلا خونده بودم و رمان‌هایی رو که جدیداً سعادت اون شد که بخونم و لذت ببرم و این حظ و بهره رو در این برنامه با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. همونطور که میدونید امروز آخرین روز برنامه جام جوانی هست و به قول معروف روز مزد هست و بنده از تهیه کننده محترم برنامه آقای محمدی عزیز کسب اجازه کردم تا دست نوشته خودم رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. البته انگیزه بیشتر و بالاتری از اون هم وجود داره و اینکه ما ایام محرم و سفر رو در پیش داریم و مضمون رمان بنده در مورد اربعین هست، رمان اربعین توبا که 3 سال پیش به همت نشر کتاب جمکران این رمان رو منتشر کردم. اربعین توبا هم تو که از اسمش پیداست راجع به اربعین هست و به طور خاص در مورد پیاده روی اربعین هست. همایش پیاده روی اربعین رو دستمایه قرار دادم برای روایت زندگی یک شیرزن ایرانی که سالهاست مقیم عراق هست. زندگی خاله بتول سرشار است از الگوها و ماجراهایی که میتونه سبک زندگی ایرانی اسلامی رو برای ما معرفی و تداعی بکنه. خاله بتول یک زن باوقار ایرانی هست که فرزندان بسیار نیکویی رو تقدیم کرده به جامعه جمهوری اسلامی ایران و عراق. فرزندانش استاد دانشگاه هستن، پزشک هستن و اصلا مهمتر انقلابی هستن. داستان خاله بتول در ابتدا قرار بود به یک سریال تلویزیونی تبدیل بشه که به خاطر محدودیت‌هایی نشد و سازمان اوج این داستان رو تبدیل به یک فیلم مستند کرد و مستندی از زندگی خاله بتول با همین عنوان ساخته شده که میتونید دانلود بکنید. سایت تبیان من دیدم این فیلم رو داره. اما بعد از تولید این مستند من دیدم هنوز ابعاد مخفی از زندگی خاله بتول هست که میشه به صورت دراماتیک اینو روایت کرد. به همین خاطر این انگیزه در من ایجاد شد تا رمان اربعین توبا رو به رشته تحریر در بیارم. خاله بتول فرزندان نیکویی تربیت کرده، در زمان جنگ ایران و عراق حرام میکنه بر فرزندانش که مبادا با امام خمینی بجنگید. فرزندان ایشون که خاله رو خیلی دوست داشتن، مادرشون رو خیلی دوست داشتن، امتثال امر میکنن و با لطمه زدن به همدیگه معاف میشن از خدمت به بعث. اما یکی از برادرها مجبور میشه که به ارتش بعث بپیونده، به همین خاطر فرار میکنه، از طریق کویت خودشو به ایران برسونه و از اون روز تا حالا فرزند خاله بتول مفقود الاثر هست. سالهای متمادی خاله بتول چشم انتظار بازگشت فرزند هست و دیگه کارت به استخوان میرسه و خاله بتول نذر میکنه که پیاده تا کربلا بره و تا خبری از پسرش پیدا بکنه. ماجرای پیاده روی خاله بتول و همسفری اون با نوه هاش باعث میشه که زندگی خودش رو از سال 1332 کودتای 28 مرداد 32 که پدر خاله بتول به صورت مشکوکی در اون کودتا جان خودش از دست میده روایت میشه تا زمان حال حاضر و ماجراهای دراماتیک زیادی رو در بر گرفته. این رمان رو توصیه میکنم که مطالعه کنید. در این ایام خانم زهرا ذبیحی از گویندگان خوب کشورمون این رمان رو به صورت افتخاری گویندگی کردن و کتاب صوتی اون هم موجود هست. سال گذشته در کانالی به اسم اربعین توبا این رو بارگذاری کردم که قصد دارم در یک پیام رسانهای داخلی هم از اول محرم این رو بارگذاری کنم و تقدیم حضور شما کنم. اما عزیزانی که میخوان کتاب رو مطالعه کنن، همونطور که عرض کردم نشر جمکران منتشر کرده، از کتاب فروشی های کتاب جمکران میشه تهیه کرد و همچنین خرید اینترنتی هم میشه انجام داد. نشر جمکران این کتاب رو در 3000 نسخه منتشر کرده که مقدار زیادی از اون تا به حال عرضه شده. از بزرگان آیت الله اعرافی این رمان رو پسندیدن و گفتن کار ارزشمندی است. از هنرمندان عزیزمون آقای استاد شهریار بهرانی هم تقریزی بر این کتاب داشتن و سعادتی شد که من موفق بشم در برنامه جام جوانی هم خدمت شما معرفی کنم. امیدوارم که بخونید، لذت ببرید و بنده رو هم از دعای خیر خودتون بهره مند بفرمایید و باز هم فرصتی بشه که راجع به ادبیات و رمان با هم گفتگو کنیم. خدا نگهدار.
اگر کوه ما صداییم، ما صداییم، شاد و بشکوه هم نواییم. عشق اگر درد ما دواییم، درد اگر عشق مبتلاییم.
امروز جوانهای ما بایستی هم سلامت جسمی و هم سلامت معنوی و هم سلامت فکری، اینا رو باید با هم داشته باشن و برای خودشون نگه دارن. سلامت جسمی رو با ورزش، با تغذیه مناسب، سلامت معنوی و قلبی رو با توجه به خدا، با نماز، با دعا، با توسل، با یاد شهدا، سلامت معنوی رو هم با این امور تأمین کنید، سلامت فکری رو هم با کتابخوانی.
پیشوای خرد پیش رومان، راهی صبح فرداییم. پیشوای خرد پیش رومان، راهی صبح فرداییم.
اینجا جام جوانیه و روز آخرشه. ببینید چقدر ما باحال بودیم. از اون اولی احتمامی داشتیم که هی بخوام کتاب و کتابخوانی و رمان و داستانخوانی رو بیشتر ترویج بدیم.
بگو انجام وظیفه کردیم، نگو که چقدر خوب بود، از خودت تعریف نکن.
شما گفتی دیگه.
آقایون و خانم های محترم و خوب و
نازنین.
بزرگوار ما همراه در برنامه جام جوانی تا به امروز انشالله همراهتون هستیم و به لطف خدا همراهتون بودیم. از فردا بعد از ظهر ویژه برنامه ماه محرم خط سرخ پخش میشه و صبح هم که دوستانم با برنامه حسینیه با شما خواهند بود. در آخرین برنامه جام جوانی شما پیشنهاد بدید که اگه قرار باشه یه برنامه در طول سال برای جوانهای عزیز طراحی کنیم چه بخشایی داشته باشه بهتره.
مثل بخش احکامی که تو این 74 برنامه خدمتتون بودیم و در محضر استاد عالی قدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علایی نژاد که امروز هم محبت کردن پشت خط هستن، سلام و عصرتون بخیر استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام و تحیت و ارادت دارم محضر شما دو بزرگوار و همه شنوندگان عزیز و آرزوی موفقیت دارم برای همه جوانهای عزیز و پیشا پیش ماه عزای حضرت سید الشهدا رو هم به همه شیفتگان و پویندگان و دلدادگان اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
جناب استاد علایی نژاد، منم خدمتتون سلام عرض میکنم و از سمت خودم هم از سهم خودم تشکر میکنم که توی مدت بزرگواریتون شامل حال جام جوانی بود.
جناب استاد علایی نژاد، مردم شریف ایران زمین، ما توی مدت به هر ترتیب آنچه گفتیم از خدا و پیغمبر و معارف بود. الان هم در آستانه ماه محرم حضرت سیدالشهدا هستیم. از جناب عالی میپرسم احکام و آداب ورود به ماه محرم یا همون ماه عزای حضرت سیدالشهدا رو.
بله، ببینید، یاد امام حسین علیه السلام و برپایی مجالس و اقامه